بسم الله الرحمن الرحیم. صفحه 8 بودیم. بله، فرمودن که تو اون پاورقی آورده بودن که زیرا فقها در پاورقی 10، زیرا فقها در تمام ابواب فقه اطلاقات را منصرف به افراد متعارف می‌دانند، مثلا 1 و 2 تا 8. بفرمایید.
حالا اون طرف آیمان بارون هستش، برای اون تذکره یه عبارتی داره، مسئله 627 که لعت بار به اعلام البلدان کل منائر و غبار. از اونجا می فرمان لعن الحوالته فی الالفاظ المطلقه الى المتعارف المعهود. شما ایان آی حکیم رو فرمودید که خلاف ضرورت فقه. بله، میخوام بیم این حرف با اون حرفه آیا که ما بلن واقعا جمع میشه، قابل جمع هستش این حرف علامه. بعد این که حالا
همین فرمایش شما سوال منم هست، الان میخواست همین رو مطرح کنم اتباه هم. حالا من چون یه برگه بود که عرض کردم که من 5 مورد به ذهنم آمده بود، شما فرمودید که اینو عرض بکنم، اندازه 5 دقیقه یا کمتر انشاءالله این 5 مورد را بگم. بیایم سر فرمایش شما و بحث اصلی. وقتی که تکلیف برای مکلفی منجز میشه، وقتی مکلف انجام میده، میشه تکرارش کنیم یا نه و ضوابطی داره یا نداره؟ این سوال خوبیه. امتثال عقیبه امتثال، ممکنه یا نیست؟ من هم یه وقتی بود، شاید هم جایی خیلی بیشترش هم باشه، من 5 مورد به ذهنم اومد. آقا فرمودن، 5 مورد سریع میخونم، شما بعد ادامهش بگید. 5 مورد که ریختش با هم دیگه فرق میکنه. مورد اول، مواردی داریم که تکلیف که آمد با اول فرد امتثال چی میشه؟ با اول فرد امتثال قهرن غرض حاصل میشه، یعنی دیگه قابل تکرار نیست. مثالی که من زدم، میگه این آب را بریز، آب را بریز، دیگه همین وقتی ریخت دیگه بگن یه بار دیگه هم بریز، نمیشه دیگه. ظرف آب را که ریخت، ظرف آب بود ریخت، تکرارش نمیشه، خود ریخت کار اینجوری. یا میگه این ظرف سم را معدومش کن، از بین ببر. و وقتی از بین برد بگن یه بار دیگه از بین ببر، دیگه معنی نداره.
افشای سر نکن،
افشای سر نکن، بعدی که افشا شد دیگه نمیتونه پخش میشه. جا و زل اسنین شا
اینجا به فرد تعلق گرفته؟
نه، فعلا مثال ها میخوام عرض کنم، مثال ها به قضیه حقیقیشون ها به عهده خودتون روشنه. فعلا میخوام بگیم در یه موردی تکلیف منجز شده، اون تکلیف چی بوده؟ قضیه شخصیه بوده، حقیقیه بوده، اوناش جای خودشه، ربطی به این مثالی که الان میخوام عرض کنم نداره، اون جهت غرض من. فعلا میگه این آب را بریز، حالا از باب انحلاله که قضیه حقیقیه بوده، الان شما مصداق اونت باید بریزید، یا نه یه امر شخصی بوده که این آب را بریز، تو غرض من فرق نمیکنه. این آب را بریز تکرار معنا نداره، به غرضم قهرن حاصل میشه. مثل دفن میت بکن، خیلی از واجباتی که پای یا اینجوری میت را دفن کن، و وقتی میت را دفن کردن دوبار دیگه نمیشه دفنش کنن، خود غرض قهرن حاصل میشه و یک بارم بیشتر نمیشه، قابل تکرار نیست خود کار و حصول غرضم حتمیه. یه مورد، یه مورد این است که وقتی کار انجام شد به اول وجود غرض حاصل میشه، قهرن همراه او، اما خود غرض قابل اشتداد و ضعفه، یعنی میشه تکرار بشه از باب این که غرض را با مرتبه شدید تر بیار. مثل چی؟ مثل اکرام، اکرم زیدن و اکرم العالم. شما با اول فرد اکرام به طبیعی یل اکرام محقق شد، واجب را انجام داد، اما خب اکرام مراتب داره، اکرام جنیست که غرض آمد دیگه محاله بتونی اکرام را تکرار کنی. خب چرا نمیتونه تکرار کنی؟ چون غرض قابل اشتداده، فرد دومش با اینکه غرض آمده دا غرض آمد، اما چون مراتب داره، مرتبه بالاترش هم میتونه بیاد. اینم صورت دوم. صورت سوم از اوناییست که اینجور نیست که وقتی فعل اومد غرز قهرن بیاد، درسته؟ قهرن نمیاد غرز، اما خود ریخت کارتوریا نمیتونه تکرارش کن. مثل این که مولا میخواد از در رد بشه، به عبد میگه افتح الباب، افتح الباب، با میره در را باز میکنه، درست شد؟ غرز مولا عبور از دره، هنوز عبور نکرده، فاصله از بین حصول غرض. قهری نبوده چون غرض روشنه، صرف فتح الباب منظورش نبوده علا فرضنا، درست شد؟ غرض نیامده، اما خود کار نمیتونه تکرار بشه چون یه در را دوبار نمیتونه باز کنه.
منظورتون اینه که اون غرض اقصا نیومده و الا این خودش غرض میانیه که یعنی به صورت تکوینی غرض داشته که عبور کنه و یه غرض این بوده که مباشرتاً درو باز نکنه و این محرمش.
من تذکر این موارد برای همینه که مواردیه که خود کار قابل تکرار نیست، غرض خودش هم آمده، اما اون غرض اصلی که این کار مال او بودن نیامده، ولی این کار نمیشه تکرار. این برای کجا فایده داره؟ اونجایی که هنوز غرض اقصا نیامده اثر این کار از بین میره، مثل اینکه باد میاد درو میبنده، مولا هنوز بیرون نرفته، من دوبار نمیتونستم در را باز کنم، اما بین اون غرض اصلی با فتح باب من باد اومد در را بست. اینجا امتصال شد یا نشد؟ من بگم به مسمی اومد دیگه ربطی من نداره، اینجوری نیست. اینم مورد سوم. مورد چهارم همین فرض اخیر بود که با امتصال من غرض اصلی نمیاد، درسته؟ و خود فردی هم که من آوردم قابل تکرار هست، که این خیلی نظر داره. این مورد چهارم خیلی است. مثل چی؟ مثل احضار یه لیوان آب. مولا به من میگه یه لیوان آب بیار، یک لیوان آب برای من بیار، درست شد؟ من تشنم، آب برای من بیار. این خیلی روشنه که وقتی عبد آب را میاره، غرض اصلی که اینه که مولا بخوره سیراب بشه هنوز محقق نشده، درست شد؟ ولی خود کار قابل تکرار، او میتونه تا همین فاصله ای که غرض اصلی نیامده، قهرن نیامده، او میتونه بره 10 تا دیگه عوض بکنه، بیاره کنارش بگذاره. این همون یختار الله احبه همه از اینه، یعنی سنخ غرض، حالا یا از فرض دومه یختار الله به مانجا. اینم فرض چهارم. فرض پنجمم به تکرار خود غرضه. گاهی شما غرضی هست، کاری انجام میدید، غرض حاصل شد، قهرن حتی، اما خود غرض میتونه تکرار بشه. فعل شما که غرض رو آورد، خود غرض قابل تکرار، نه شدت و زبان، خود غرض، نفس غرض قابل تکراره. مثال هاش میتونیم پیدا بود. یکیش مثالی که من به زن آمد یاد داشت کردم توی پنج تای سری، همون مثال جواب دادن سلام است. وقتی یه نفر سلام میکنه بر جماعت، یه نفر وارد میشه بر یه جماعتی سلام میکنه، واجب کفاییه. یک نفر جواب داد، امر ساقطه، دیگه لازم نی بده، اما برای دومی هم محال نیست جواب بده، و واقعا هم امتثال امر وجوب سلام دومی هم. دقت کنیم اون دومی که سلام میده چیز لغوی نیست، بگیم لغو است، لغو نیست. چرا؟ چون هر خود غرض برای تک تک افراد، برای زید، برای امر، برای بک قابل تحقق، قابل تکرار. یعنی میگم وقتی به جمع سلام کرد، آی زید تو مخاطب بودی، آی امر تو هم مخاطب بودی، درسته؟ هر کدوم میتونید خودتا موجب فرض بگیری، مخاطب فرض بگیری، جواب بدی. این ولی زام تو محافل مؤمنه اینجوری نیست که یکی جواب به دیگران ندن. گاهی صدای جواب بلند میشه، تو مسجد میگه منشینه رو منبر میگه سلام علیکم، دیدید؟ جمعیت میگن و علیکم السلام. یعنی اینجور نیست که همین تا یکی دهن باز کرد دیگران وایسن، میبینن که این غرض قابل انحلال است به تعداد افراد عامل. اینم یه جور غرض. حالا اینا پنج تا بود، من سریع از کردم، من پنج دقیقه بیشتر شد نانم، برای اندازه ای که فرموده بودید. تأمل رو اینا، نقدش یا پیشرفتش پیدا کردن موارد دیگه، انشاءالله به عهده خودت. اما
به مناسبت شما فرمودید که عالی میگن که امر با امتثال فانی میشه، و شما فرمودید که نه، امر هیچ وقت فانی نمیشه. بعد اینطوری که من برداشت کردم فهمیدم چون امر به طبیعت تعلق میگیره و مکلف فرد رو آورده، طبیعت که باقیه.
ما با حفاظ بر اونا همونا در خیلی مطلب این مطلب ها کامل قبول دارم، با حفاظ بر اون این پنجتا اونجا مطرح میشه. چرا؟ چون ما میگیم امر به طبیعت تعلق میگیره، درسته؟ امر به طبیعت، طبیعت هم که فانی نمیشه، اما غیر از اینه که امر برای این است که فردی از اون طبیعت ایجاد بشه، غیر از اینه. وقتی خود فرد ریختش تکرارش محاله، نمیشه. خب اون جای خودشمون بس مانع از ناحیه بیرون اونه، از ناحیه تعلق امر به طبیعت ما مشکلی نداریم، از ناحیه این که فعل قابل تکرار نیست ما مشکل داریم. من چرا اینا رو گفتم؟ برای اینکه ما اون مطلب کلی خوب شما را نباید دست بدیم به خاطر بعض مواردی که از بیرون اون بحث مشکل خارجی دارم. وقتی میاد تو نماز میگید یه نماز خوندی دیگه امر تمام شد، این دارید مخلوط میکنید. چرا؟ ریخت اون قاعده کلی را دارید ازش دست بر میدارید به خاطر بعض مواردی که میگید به محض حصول فردی از طبیعت غرض حاصل شد. نه، این بعض موارد پنج و این شاید هم بیشتر.
اگر ما امتصال با یه فردی صورت گرفت، آیا باز هم امر باقیه؟ یعنی عقل اینو میگه که باز هم دلالت بر طلب داره و همواره مطالبه بالفعل داره از طرف مولا از مکلف صورت میگیره، این یه خود عقلانی نیست. اگر بخوام امر باقی باشه بگیم این امر هم دلالت بر طلب داره، دسته که من یه دفعه هم امتصال کردم شما فهمون باز هم طلب داره بالفعل هی داره صورت میگیره.
ببینید طلب که قضیه حقیقیه بود که به طبیعی خورده بود برای طبیعی مکلف، الان شما شدید فردی از اون طبیعی مکلف و برای شما تعلق گرفته ام به طبیعی فعل که شما انجام بدید، ام خورده به طبیعی فعل شما و از باب این که مصداقی از اون طبیعی. حالا هی بگیم دائم داره تکرار میشه، دائم نداره، ام به طبیعی خورده بوده. این دوام تصویریه که شما بعدن از مراتب فعلیت حکم دارید که اگه یه ذره مسامحه کنید و ذهنتون اینجا رو اشتباه کنه، یک مضیقه های تو کلاس بحث میارید که بعدش حالا بیاد ببینید کی میخواد حلش کن. شما در این فضا همین است، امری بوده مال طبیعی مکلف و طبیعی فعل انجام بشه، درست شد؟ میگه من یه بار انجام دادم، میگید ساقط شد، آخر از کجا؟ اگه نمیتونید تکرار کنید، نمیتونید تکرار کنید. اگه میتونید تکرار کنید چرا ساقط شد؟ یه استدلال میکنی، استدلال جواب میدیم، بحث میکنه.
این طلب
طلب یعنی چی؟ ببینید مولا گفته اگر زید تشنشه، مثلا اگر پدر تشنشه فرزند آب بر او بیاره، طبیعی پدر، طبیعی فرزند، طبیعی آوردن آب برای او، درست شد؟ این الان شما میگه آب را که آورد تمام شد، تمام شد از ناحیه این که فعل قابل تکرار نیست. خب اما میگه تمام چی؟ تمام شد فرزند برای پدر آب بیارد، بعد میگه خب یه لیوان آورد، ها تمام شد، کجا تمام شد؟ خب یکی دیگه بیاره، با الان یه آب بهتر پیدا کرد بیاره، چه منافعی داره؟ 10 تا بذاره تو سینه بیاره برای بابا، بگه بابا هر کدومو میخوای بردار. شما میگه نمیشه که گفته آب بیار، آب یعنی یک لیوان. آخه اینا حرفه که ما داریم میزنیم.
مثلا آیا اون امر دلالت بر طلب داره باز هم یا نه؟
طلب یعنی چی؟ میگه آب را بیار،
آوردم، بازم یعنی
همینجور
مولا
نگاه میکنه
میگه بازم بیار دیگه. خب بازم بیار،
نمیگه بازم بیار. شما دارید
ببینید لازمه این مطلب
ما که نگفتیم یکی که اومد مجزی نیست فعل. آخه شما میگید مجزی نیست که احد، من که این حرف زدم اول فردی را که آورد تمام مجزیه، اما صحبت سر استحاله آوردن فرد دومه و تشریع. همه این فضا مشکل کلاس اینه. آقا میگه اصلا فرد دوم نمیتونی بیاد، چرا؟ چون میشه تشریع. مولا امر نکرده تو میری میاری؟ بحث ما این بود دیگه. ولی لذا من صاحب جوار آوردم. صاحب جوار چی فرمودن؟ بهترین حرف تو مقالم آوردن، ارتکاز صاحب جوار اونجا فرمودن لولا مخافت الاجماع، که بعدش هم فرمودن یستأنس لعدمه، که چی؟ که این اوامر استحبابیه، اوامر وجوبیه، همه اینا رو هرچی دلتون بخواد میتونید تکرار کنید. حتی مثال معصوم زدن، فهمیدم معصومی که در نماز او احتمال اشتباه نیست، معصوم میتونه تکرار کنه، ببینید. اما چی؟ تو عده‌ای تو کلاس میگن بابا این چه حرفیه، یه فرد اومد امر ساقط شد، دومیش تشریع نسبت دادن امری به خداست که اون امر نیست، وجود نداره. چرا؟ چون امتثال کردید. همه بحث ما سر استحاله امتثال اخی به امتثاله، به اینکه جلو اینا تو کلاس گرفته شد. ولی اصل اجزایشی که من حرفی ندارم، اون جز مسلماته. ما مجال داریم برای تکرار در اون جایی که تکرار چیه مانع خارجی نداره.
خب تفاوت بذاریم بین طلب و فاعلیت طلب. یه جایی از تو تمام موارد طلب دائما ثابته، اما بسته به اون قرض و نوع طلب فاعلیت ها متفاوته. مثلا توی یک جایی که دیگه آب آورد و آب خورد دیگه این فاعلیت نداره، اما مثلا لا تکذب ولو یک فردی رو مثلا انجام داد و در یک جایی دروغ نگفت، این دائما فاعلیتش متجدد میشه.
بله، یعنی نهی، امر، اجزا، رفع امر به نحوی که اگر دوباره امتثال کردید بدعت، تشریع، اینا باید از هم دیگه جدا بشه. اصلا احتمال این که ما بگیم عدم اجزا نیستا، اون که شما که بگیم دوباره مولا میگه بیار، اصلا دوباره میگه بیار نیست، امر به طبیعتی خورده، من یه فرد آوردم او از بین رفت که اگه دوباره بیارم تشریع، میگیم نه. ببینید چقدر تفاوت داره، او هست، امر به طبیعت باقیه، غرض اقسام حاصل نشده، شما میتونید چرا بیارید، یا اگه غرض اقصا حاصل شده به مرتبه حاصل شده قابل چیه؟ شدت و ضعف. این پنج موردی که عرض کردم، این پنج مورد برای بست ذهن بود در قبال کی؟ در قبال کسانی که میگن فرد اومد خلاص، امر رفت گرفت گرفت، اگرم شما بخوای بیاری تشریع اون محرم. چرا؟ چون تشریع اینه که امر خدا نیست، شما میخوای کاری رو انجام بدید.
خدا مقدر هستم، من از وقت لازمه فرماشه شما این میشه که اگر من همه مراتب طبیعت رو امتصال کنم، یعنی مرتبه عالی، ادنا، متوسط، همه رو امتصال کنم، شما فهم بازم امر هست، من کنم اون امر کارایش چیه؟ دلالت بر طلب داره بازم بعد از که من انجام دادم؟ این بلا قضیه حله، استحاله نداره. حالا این بلا قضیه، شما فرمایید امر هست، این امر کارم ازش برمیاد، کارم انجام میده، مطالبه هنوز میکنه بعد از امتثال،
صرف مقبوبیت رو نمیشه
منظور شما از مطالبه بقیه. فعلیت مطالبه است.
بله دیگه،
فعلیت در حد قضیه حقیقی، یعنی اگر بار دومم لیوان آب آوردید، مستاقی از اینه که فرزند برای پدرت آب بیار. اگر شما میگید نیست انکار،
قبل از که بیارم اون امره چه کاری داره به من از من مطالبه میکنه؟
میگه فرزند برای پدرش آب بیار. وقتی هم دفعه دوم داره میره بیاره، هم فرزنده طبیعی، قرار شد طبیعی باشه، هم فرزنده، هم پدر داره، هم آب رو داره میبره، چه مشکلی داره فرد دوم در انطباق اون قضیه طبیعی که عرض کردم برای فرد دوم؟
بیاور در حق درگردم هم منجز شد، من آوردم، بعد میگی بازم بیاور هست؟
نه، بیاور هست یعنی امر که دوباره خلاف عرض من شد. ما میگیم باز اگه فرد دوم را آوردید، مصداق همون بیاور است. سوم هم آوردید، مصداق همون تشریع نیست، محال نیست. بله، و فایده های بسیار داره. اولا بزرگترین فایدهش اینه که بسیاری از مشکلاتی که تو کلاس پیش آمده، اونا که میدونن جای مختلف همین دست ما رو میبنده، میگیم کی گفته اینا که شما یه امتثال کردید دست بسته شد. این یک فایده. مهمترش مواردیه که شما نس دارید یا امثال اینا که به راحتی بدون توجیهات دیگه میرید جلو. فرد دوم فردی از اون کلیه. چرا؟ چون کلی طبیعت را متعلق خودش قرار داده، نه اول وجود را یا یک فرد. خلاصش
اینجوری که تا قرض امثال میشه بهتر حاصل کرد، هنوز امثال ثابت نشد.
غرض اقسام بیاد محال نیست، فرد بعدی
از عفش حتی.
بله، ببینید شما غرض قابل تکراره، مثل سلام که عرض کردم، از صلاتو خیر و موضوع، من شاء استقل و من شاء استکثر، میگیره تکرار نماز ظهر یا نه؟ رو مبنای صاحب جواهران میگیره نمیگیره؟ رو این مبنا بهترین چیز نمازه، هر چی میخوای تکرار کن. خب حالا من نماز ظهر رو 100 بار بخونم، شما میگید نمیشه. صاحب جواهر شبهه اجماع دارن که اجماع بر اینه که اینقدر نمیشه تکرار. بعد میگن یستن نسل عدمه، حالا اون بمانه. ولی حالا فعلا بحث ثبوتی عقلیش بکنیم، قطع نظر اجماع. الان نماز ظهر به بالاترین مرتبه‌ای که نماز ظهر مطلوبه ما آوردیم، دومی لغو است. برای ما که لغو نیست که، یعنی نمازی است که وقتی میاریم همون مرتبه عالیه را به عنوان فرد دومش در وجود ما میاریم. اگر لغو، پس چرا فردا دوباره نماز ظهر میخونیم؟ فردا چرا میخونیم؟ خوندیم که دیروز. آخه فردا هم جای خودش داره. در وجود ما طبیعت نماز ظهر به بالاترین درجه خودش بیاد، این طبیعت دیگه دوباره نمیتونه بیاد مثل اعاده معلوم، درست؟ این دیگه نمیتونه بیاد، اما یه فرد دیگری در وجود ما از صلات ظهر همین امروز محال نیست. همه بحث من سر این استحاله هاییست که تو کلاس درست میکنیم. این استحاله ها درست میکنیم، بعد تا کجا میریم؟ چه لوازمی هم برای ما پیش میاد؟ ما این میخوایم مداقه کنیم که این استحاله ها تو کلاس پیش نیاد، که سر جاش وقتی در جمع بین ادله و امثال اینا حرف داریم که مشکل برخورد نکنند. خب حالا برگردیم به فرمایش آقا که بحث ما بود. ببینید، من از جلد 12 و از جلد 14 مستمسک عبارتی رو چند بار خوندم. چی فرمودن؟ فرمودن که اساساً سراسر فقه، فقها رسمشون بر اینه که به خاطر تعارف، به خاطر انصراف دست از اطلاع بر نمیدارن. فرمودن اگه اینجوری باشه لازم من فقهون جدید. یادتون خوندم دیگه دو تا آدرسش هست. خب اینجا عبارتی که الان اول مباحثه خوندم، فرمودن زیرا فقها در تمام ابواب فقه اطلاقات را منصرف به افراد متعارف میدانند. شما به ذهن این دوتا با هم دیگه توافق داره یا نداره؟ بله؟
نداره.
یعنی ظاهرش آدم میبینه که تمام ابواب فقه اطلاقات را منصرف میدونن. ایشون میگن بابا هیچ کجا در فقه اینجوری نیست، فقط یه جا استثناء کردم، اونم کجا بود؟ در معاملاتون هم عرض کردیم استثناءش مالی بود که ربطی به شبهات حکمیه نداشت، یه چیزی بود بله متعارف بیرون. خب جمع بین دوستا چی میشه؟ اون چی که من به ذهنم میاد در جمع همین با 8 موردی که الان فرمودن عرضم میکنم. ببینید اینه که ایشون فهمان تمام ابواب فقه اطلاقات ناظر به متعارفه، اون جاهاییست که در تمام ابواب فقه ادله فقهیه داره تعیین یه حدی میکنه، داره یه کاری انجام میده، نه اینکه یه دستوری به مکلف بده این کارو بکن. متعلق فعل به عنوان حکم تکلیفی احکام 15 نداریم، ادله شرعیه داره یه تعیین حد میکنه، داره یه حکم وضعی درست میکنه، داره تبیین موضوع یه حکم وضعی را داره میکنه، اونجا این حرف درسته. تمام ابواب فقه اطلاقات منصرف به افراد متعارف. خب پس فرمایش آقای حکیم کجا میشه؟ اونجا نه، اطلاقاتی که داره به مکلف میگه کاری بکن، تعیین حد نمیخواد بکنه، به اون میگه کاری بکن یا نکن، درسته؟ اون اطلاقات رفتی متعارف نداره، همه باید انجام بدن. از فتوای خودشون هم دیدید تو، کسی که صورتش بزرگه هرگز نمیگن که این اطلاق اغسل و وجوهکم، یعنی تو برو صورت بزرگ داره اندازه متعارف بشور اما اطراف دماغ و دوچه، اصلا احتمالش نیست، درسته؟ پس جمع بین این داره، من اینجوری عرض میکنم. حالا مثال هایی که خودشون زدن همه شاهد عرض من. مثال اول چی بود؟ اولی مثال حد صورت، یعنی حد صورت، یعنی ما با انصراف دلیل ما دارد علیه الابهام و البستاق، کف و ابهام و وسطا و صورت و تناسب و اینها، حدی را داریم تعیین کنیم، درست شد؟ اینجا درست ناظر متعارف، اما وقتی حد تعیین شد، این حد تو صورت کسی هم که صورتش بسیار بزرگه داره جاری میشه. اطلاق نمیگه که وقتی صورتش بزرگه کم بشوره، که همون اطلاق میگه وقتی تعیین حد شد تو که صورتت بزرگه چیه، تا تمام مدارت علیه ابهام اول مستا جزء صورت تو را تعیین کرد، که حالا تسمیه وجه اونام نشد صحبتش بکنیم، باز مجال شد بیشتر عرض میکنم میشه. الان یعنی یکی تعیین هست. دوم مقدار کور. ببینید مقدار کور، ما اطلاق نداریم در مقدار کور، در مقدار کور اشبار همه اینا داره چیکار میکنه؟ داره تعیین آب کر میکنه به عنوان یک مقدار، نه به عنوان اینکه مکلف تو یک کاری بکن اون وقت اون کار نمیدونم ناظر باشه به فقط متعارف غیر متعارف رو نگیره، داره تعیین حد میکنه، ربطی نداره به متعلق تکلیف. آب کر، حالا خود آب کر هم بحثای مفصلی داره، من تو ذهنم بود وارد بشم اینم طول بکشه، اگر صلاح دیدید یا خودتون بد فرمودید برمیگردیم. من مثال 8 رو ردیف مرور کنم. ببینید این دوم. سوم، مقدار مسافت هایی که در فقه با قدم تعیین می شود بر قدم متعارف است. حالا بین جماعت یا عرض کنم تو مسافت خطوه هر کجا با قدم یا قدم انسان. قدم دو تا استعمال داره، یکی قدم به معنای خطوه گام که بین دو تا پا، اون بازه بین دو تا پا میشه خطوه، این قدم، یک قدم میگن. یه قدم که اصطلاح رایج‌تری در کتب لغت و روایات داره، قدم یعنی کف پا، از سر انگشت کف پا تا پاشنه پا، اینا میگن قدم، یک قدم. ولی زمان میگفتن سبعت و اقدام، میگفتن قد هر انسانی به طور متعارف به اندازه 7 تا قدم خودشه، یعنی 7 تا کف پای خودشه. این تو بحثای صلات بود، اینم قدم. حالا ایشون که فرمودن که با قدم تعیین می شود، هر کدوم باشه مانعی نداره، چه قدم به معنای کف پا چه قدم به معنای خطوه، هر دوش متعارف تعیین میشه. خب وقتی با قدم تعیین میکنید میگه فاصله امام و مأموم اینقدر باشه، شما الان نمیخواد بگه یه کاری بکن یا نکن، دارید فاصله ای را که مجاز است، فاصله ببینید فاصله کار نیست، فاصله بعده، میخواد تعریفش کنید بگید این اندازه فاصله باشه بیشتر نباشه، درست شد؟ باز دارید تعیین حد، تعیین فاصله دارید میکنید، نه اینکه بگید کسی کاری بکن، در تعیین فاصله متعارف. خب بله، غلبت و سهمن او غلب، بله
معتدلین،
بله معتدلین که برای تیمم که دنبال آب میخواد بره، شاید اینجا مثال نزدن اما من نوشتم هم شاید همینجا، بله مثال هم بود. بعد فرمودن که نماروزه مناطق قطبی، اون که باز ببینید اطلاق را از دست ما نمیگیره، اون داریم با متعارف تعیین شبان روز اون منطقه میکنه، ولو خود اون منطقه غیر متعارفه اطلاق را خود ایشون با بیانشون درش حاکم میگیرن، یعنی میگن ولو منطقه غیر متعارفه باید نماز بخونی، اما تعیین اون مقدار روز و شب با بلاد متعارف است. ملاحظه کردید اطلاق باقیه در این مواردی که ایشون گفتن، من هر موردش فکر کردم اطلاق موجوده، یعنی هیچ فرد غیر متعارف بیرون نمیره از انجام کار. انجام چرا؟ چون این اطلاق هایی که ناظر گرفته همش داره یه حدی رو تعیین میکنه، اون حد سبب میشه شما به طور مطلق باید اون کار رو انجام بدید.
این مثلا چجوری تطبیق میفرمایید؟ یعنی باید انجام بدن این چه مقدار؟
یعنی میگم بلاد متعارفه مثلا قم را در نظر بگیری شبانه روزش چقدره؟ برید وقتی رفتیم نزدیک قطب شمال که شبانه روز نداره، اونا به اندازه قم روز
داره. مثلا فرض کنید سالی یه شبانه روز یا دو شبانه روز داره، اون امر 365 رو تحمیل میکنیم بر اینها، یا یه نماز در سال یا دو تا نماز در سال بر اینا؟
بله ایشون بله ایشون متعرضه اون نشدن، چون همین ضعیف میکنه، یعنی موارد غیر متعارفه اما شب و روز صدق میکنه، به گمانم فتواشون باشه که باید همون غیر متعارف ها اجرا کنه، به گمانم بله به گمانم اینجوریه، حالا باید بپرسیم، ولی اینجا وارد اون نکته نشدن، ایشون اینجوری عبارت شد من در مناطق قطبی، یعنی بالای چند 67 درجه یا نزدیک به قطب، یعنی اونجایی که دیگه روز ندارن، نزدیک 67 درجه چه جوریان؟ مثلا میره خورشید زیرش اما شفق غائب نمیشه، طلوع فجر اینا ندارن اصلا، اینجوری گفتن فقط نزدیک قطب که روزها یا شبها بسیار کوتاه و غیر متعارف است، بسیار کوتاهی که ندارن، اما اگه دارن چی میگن نمیدونم، باید مراجعه کنیم. بسیاری از فقها مدار را بر مناطق متعارف میدانن. خب پنجم، مسئله حد ترخص که بحثش کردیم. ششم، منکراتی که حد آن جلد است، گفتن شلاق باید متعارف باشد و از شلاق های سنگین و پرفشار به غیر متعارف بپرهیزن، همچنین از شلاق های بی اثر یا کم اثر. خب اونجا بله ناظر به متعارفه برای اینکه به غرض رسیده بشه، ولی همونجا بگیم اطلاق نیست، اطلاق نیست برای اون جایی که محتاج بشیم به اطلاق، که بارها عرض کردم در طولم. خب چیه؟ اون آیه شریفه چی بود؟ فضر بیده که وقفن ولا تحنت زغسن. حالا یه جایی هست که شما میخواد با یه تازیانهی که متعارف نیست اصل اون امتثال بشه، بگیم نه این دیگه محاله، نمیشه، معلوم نیست. فضر بیده که وقفن، فضر و خود بیده که وقفن فضر بهی ولا تحنت و خود بیده که وقفن. صد تا شاید اونم چیزهای باریک، میشون صد تا تازیانه میخواد بزنه، ببینید صد تا چوب باریک بگیر و بزن ولا تحنت، یعنی قسم تو امتثال شد. بگیم که غیر متعارفه که او باید صد تا، اگر یا اصلا محقق نیست یا اگر هست، نه این طوری نیست که اینجا کاره. شلاق زدن با اون حدای قبلی فرق میکنه، اینجا اطلاق میبره یا نمیبره، ولی تعیین حد شلاق یا حدیست برای رسیدن به غرض. اما اینکه بگیم در زدن شلاق اطلاق از دست ما گرفته شد، اون معلوم نیست. مثلا یه جای مریضی را میارن، شما اگه با شلاق متعارف بزنید میمیره، درست شد؟ اما اگه با شلاق غیر متعارف بزنید نمیمیره. شما چی میگید اینجا؟ الان خودشون فرض باشن میگن چون شلاق متعارفه دیگه حق ندارید، متعارف که نمیتونید بزنید چون معرضیت تلف داره، پس دیگه اصلا نزنید. یا نه میگن اطلاق اینجا میاد، اطلاق میگه بزن، متعارف برای تعیین حد خاص خودش بود، اطلاق از بین نرفته، اینجا او را بزن با شلاق چی؟ کمتری که برای او رادعیت درجه خودش را داره و نمیبردم. حالا این باز سوال بشه از خودش، اینجا میگن الان کسی که مریض شلاق متعارف بزنن میمیره، شلاق غیر متعارف که رادعیت هم داره، از معلومه همه جهات دیگه شد داره، فقط شلاق متعارف نیست. بگیم چون ناظر به متعارفه اینجا شلاق نباید بزنیم چون اطلاق نیست، داریم خلاف شرع میکنیم. به این کسی که الان شلاق متعارف برای او مضره، داریم خلاف شرع میکنیم، شلاق یواشتر بزنیم، شلاق مثلا دون متعارف بزنیم. این همی بله؟ بله بله، اون که هیچ فایده براش نداره، اصلا میخنده او باید. بله هستن کسانی که اصلا اعتنا نمی کنه. خب برای او حاکم شرع خلاف شرع است که شلاق مناسب او بیاره بزنه به او. اینا سوالات است که زینه این مطرحه. بعدن منکرات هفتم و هشتم
اینطوری جواب میده که هر کدوم متعارف خودشون اینطوری جواب میده.
از حسابه اون با این که مسئله اطلاق بود، کلن اون مسئله مطرح بود که اگه ما تعارف را قید گرفتیم، درسته؟ دوچار شناوریه چی میشیم؟ یعنی در همه موارد به شک میفتیم، باید اخذ به متیقن اونا. چرا؟ چون قید گرفتیم. به خلاف اونی که من عرض کردم، ما یک چیزی تعارفی از بیرون، مگر تعارف لغوی باشه که اون بحثش جداست، قبلا عرض کردم مال وعظه باشه، و الا تعارف در اجرا رو اگر قید دلیل شرعی بگیریم بدن همینه، هی مرتب به شک میاد. اینو مثالش عرض کردم، در او که حالا دست راست متعارفت قطع شده با دست چپ متعارفه یا نیست، خود تعارف هی به چی میفته؟ حالت ابهام، ابهام در امتثال میاد.
فرمایششون که قابل امتثال نیست، تعارف و کل شخص محسوبی اصلا دور زدن تعارف یعنی امر
مهمه. من رضا عرض کردم اون روز، گفتم حاجی آرزا چیکار کردن؟ به صورت خزنده تعارف رو آوردن کردن تناسب. آخه تعارف اسمش نی، یه کسی که شلاق حسابی رو میخنده این متعارف با اونه، متعارف یعنی تعارفه، متناسب با اونه. من عرض کردم اون روز تام ایشون به صورت دور زدم که آمدن چیکار کردن؟ تعارفی رو که اول فرض گرفتن بعد اومدن تو فضای دیگه کردنش تناسب. تناسب رو که کسی تناسب حکومتی منکر نیست. و اما هفت و هشت، بحث خیلی خوب. در ابواب نجاسات میگویند اگر جرم نجاست مثلا خون ظاهراً زائل شود، ولی رنگ یا بوی آن بماند پاک است. حال اگر کسی با میکروسکوپ ذرات کوچکی از خون را ببیند، که حتماً میبیند، چون رنگ و بو با اجزا همراه است، چون این مشاهده خارج از متعارف است، مدار احکام نیست. هشتم، هرگاه ماده نجس مثل همین خون در آب کر مستهلک شود، همه میگویند پاک است، با این که با میکروسکوپ میتوان ذرات خون را در آب مشاهده کرد. درست شد؟ این دوتا مثال که خیلی خوبه. الان خون ذراتش نجس هست و ما باید اجتناب بکنیم یا نه؟ ولو با میکروسکوپ ببینیم. اینجا یکی از مثال‌های خیلی قویی است. برای چی؟ برای معارضه با تلسکوپ، که بگن تلسکوپ که چشم عادی نیست، میان این طرف اون دور را میبینه، این ریز نزدیک را میبینه. میگم ببینید هیچ ارتکازی از متشرع متدینین نمیگه شما اگه میکروسکوپ دیدی خون اینجا بود، این هنوز چیه؟ نجسه.
زلزله هم همینطوری
نیست. خود نماز خسوف و کسوف و زلزله در همین بحث ما بلی از مثالهای خوب و در این حال سنگین هم هست. این خود حل بحثش خود کار میداره. حالا این هم همینطور. ببینید در ما نحنفی اطلاق داریم خون. ایشون میگن ببینید اطلاق فایده نداره. چشم غیر متعارف دیدید این اطلاق بی اطلاق. خون دیدید باشه، اصلا نجس نیست، احکام مترتبه. میگن فرمودن در ما نحنفی، قبل از اینکه به اون مسئله اطلاق برسیم، یه شبهه تخصیص داریم تو فضای فقه. اصلا ما اطلاق اینجا در تاریخ فقه مطرح است بین فقها، که ما در خون، خونهای خیلی کوچک را اصلا خود شارع مقدس تخصیص داریم. خود این باشه که دیگه از بحث ما نیست. ما داریم اطلاقاتی را میگیم که ناظر به متعارف باشه، از باب اینکه اطلاق داریم، تخصیص شرعی هم نخورده، بله در این حال از اطلاق به انصراف تکیه میکنیم، اون فرد خفی را خوب بر جاری نمیکنیم. اما در ما نحنفی اینجوری هست که حالا من بخونم عبارت مستمسک را از مرحوم آقای حکیم، حالا من از خونش بخونم که محل ابتلای کثیری ندیگه، یعنی دستش خون میاد. این من مسئله تخصیصش را خود فقهام بعضی میگن الان.
تخصیص میگن، قول داریم که میگن خون نیست. من متوجه بحث نشدم که چیه.
بله حالا من میخونم.
یعنی چون بخواد به بحث بخوره، یعنی باید بگیم که این خون نباشه، بله چون بحث سر صدق اسم خونه، نه اینکه حکمش.
حالا من بخونم، من میخونم تا الان شما ببینید فرمایش اینو تا من خوندم تکرار بفرمایید. 346 ان شاء الله مراجعه کنید جلد اول مستمسک 346. مرحوم سید اینجوری میفرمان، ببینید الخامس از نجاسات الدم، خون از نجاسات، من کل ما له نفس سائله، هر حیوانی که خون جهنده داره خونش چیه؟ نجس است. انسانن او غیره، کبیرن او صغیرن، تا اینجا مشکل نداره. قلیلن کان الدم او کثیرن، چه خون کم باشه چه زیاد باشه. خب دیگه نیازی بود؟ میگم حالا برای تأکید گفتن. آقای حکیم میفرمان نه، اینا برای تأکید نگفتن که بگیم اطلاق قلیلا، فیه اشارت، این که گفتن چه کم باشه چه زیاد اشاره است به یک اختلافی که در فقه هست. اون اختلاف چیه؟ به تعبیرشون یکیش اختلاف احتمالیه به مرحوم شیخ الطائف، و یکی هم به مرحوم صدوق، یکی هم به ابن جنی رضوان الله علیهم. فیه اشارتون الى احتمال خلاف شیخ رحمه الله فی ما لا یدرکه الطرف، اون ذرات خونی که با چشم نمیبینیم اصلا نجس نیست. آیا ایشون واقعا میخوان بگن نجس نیست یا معفوه؟ حالا این میگن احتمال هست که مرحوم شیخ اینه که اصلا نجس نیست، این تخصیص خورده حکم اجتناب نجاست، نه پس مطلق خون نجس نیست. ما لا یدرکه الطرف، این اشارتون لا احتمال خلاف، بعد چی؟ و الی خلاف، و الی اون دیگه احتمال نیست. مرحوم صدوق مخالفن در چی؟ الی خلاف صدوق رحمه الله فی ما دون الحمسه، همسه چه نخود، مقدار خونی که کمتر از نخوده، الذي يشهد له خبر المثنى بن عبد السلام ان الصادق عليه السلام اني حككت جلدي فخرجت منه دم، فقال عليه السلام اذا اجتمع قدر حمصت فاغسله والا فلا. پوستش خارونده، خون بیرون آمده، همین به اندازه یه نخود دیگه جمع شد، برو بشور و الا فلا. خب این میگن صدوق این روایت آورده. خاطر یاد اومد از رفقایی داشتیم خیلی وسواس برای خون داشت، اون هم‌حجره دیگر ما سر به سرش گذاشت، پیشانی چه کمی خون اومد، گفت که اون که وسواس داشت با یک مثل این که مثلا نمیدونم بمب دیده چیز، گفت پیشانی خون آمده اینا، اینم دست کرد و همجور به هم مالید. بله اصلا اون آقا بزرگوار چشماش دیوانه شده الان، یه خون آمده اینجوری در به هم میمونه. بله حالا قدر همسه و اینطور چیزا میگم، ما هم الان این روایت هم میبینیم اینجوری شبیه نگاه اون آقا بیم. حالا علایه ها این یک خلاف، خلاف بعد و الا خلاف ابن الجنید فی ما دون ساعت درهم، خونی که کمتر از درهم نه حکم نجاست اینها ندار. خب حالا این خلاف شیخم رو عرض بکنم، یاد داشت بفهمه صفحه همین
نداره.
اصلا همین اینجوری هم میکنن که اینا عفو است. برای چی؟ برای اجتناب در احکامی مسائلی که مشروط به طهارت، نماز مشروط به طهارته، اینجا عفو شده نه اینکه نجس نیست. ملاحظه میکنید اینجوری محمل است، یعفا عنه فی الصلاة، نمازت باطل نیست، نه اینکه این پاک است شما میتونید دست ده به هم بمارید. حالا در صفحه 148 عرض بکنم اینا رو، بعد مراجعه بفرمایید. شما فرمایشیدون همین بود، الان یه بخشش که الان مربوط میشه باز اینا ببینید. مرحوم سید در متن عروه این دارن، میخوام بگم آب قلیل به ملاقات نجاست نجس میشه یا نمیشه. فرموده الراکد و بلا ماده، آب قلیلی که ماده نداره درست شد، امکان دون الکل ینجس بالملاقات من غیر فرق بین النجاسات حتی به رأس عبرت، حتی سر سوزن نجس به آب قلیل برسه چی میشه؟ نجس میشه. حتی به رأس عبرت من الدم، من الدم الذي لا يدركه الطرف، چشمم نمیبیندش. الان از این لایو در کتر ذهن ما میره سراغ چی؟ حرف جناب شیخ. لزام میفرما همونجا ببینید در تعلیق، انا شیخ فل استبصار طهارت الماء القلیل عند ملاقات ما لا يدركه الطرف من الدم، طهارت الماء القلیل عند ملاقات ما لا يدركه الطرف من الدم كرؤوس الابر، سر سوزن یه خون بریزه این مشکلی نداره، که رؤوس الابر که سیدم گفتن رأس ابر بره رد حرف فرمایش شیخ، اگر مقصود رؤوس الابر اشکال نداره. و انغایت المراد نسبته الى کثیر من الناس لصحیح علی ابن جعفر علیه السلام ان اخیه علیه السلام ان رجل رأف فامتخت فصار ذلك الدم قطعا صغارا فاصاب اناءه، هل یا پخش شد ذرات ریز خون فوران کرد از دماغ شریخ پخش شد اصاب اون ظرف وضو را، فقال علیه السلام ان لم یکن شیئا یستبین فی الماء فلا بأس، اگه ذرات اون قد ریزه که تو آب خودش نشون نمیده فلا بأس، و ان کان شیئا بینا خون معلومه توی آب که این الان بخشش قرمز شده فلا تتوضا من، با فرض اینکه ظرفم کوچیک بود آب قلیل بود. مرحوم شیخ از این استفاده کرد، ادعای جوابشون دادن گفتن که اصلا راوی نگفت که من مطمئنم آب ریخته، این خون رو ریخته تو آب، اصاب الاناء چه بسا اون ذرات ریز فقط به چی رسیده؟ به پشت ظرف رسید. اینجوری جواب دادن، آقای حکیم قبول نمی کنن، میگن نه اصلا ظاهره، هم جواب امام علی السلام هم سوال او اینه که میدونم پخش شد قطرات بسیار ریزی و ریخت تو آب، این آقای حکیم قبول نمی کنن. ولذا مرحوم شیخ اینجا میگن که از این روایت استفاده میشه رؤوس الابر، یعنی اون مقدار خونی که بسیار ریزه که اصلا لایستبین طرف، چشم نمیتونه ببیندش، بسیار ریزه، این اصلا چه مشکلی ایجاد نمیکنه و آب قلیل با اون نجس نمیشه. لذا در صفحه 346 فرمودن که اشارتون الى احتمال خلاف شیخ، اگر مقصود اوشون این باشه که با طرف ما لا یدرکه طرف نجس نمیکنه. خب اینا رو برای چی عرض کردم؟ برای اینکه اولا مثال خون که الان با یه تمتراقی تقریبا در فضای تلسکوپ مطرح میشه، خود خون چی داره؟ تخصیص محتمله تو فضای فهم مطرحه که وقتی پس ما دلیل داریم که خون ریز اصلا نجس نیست، ما بریم تو مطلق اطلاق خودمون رو گیر بندازیم که بابا جواب بده، حالا مطلق داری یا نداری؟ ببین باید چاره ای نداری به منصرف چه کارش کنی؟ نه، اینجا دلیل داری، اطلاق را به دلیل این دست ازش برداشت کنی، درسته؟ به تخصیص نه به انصراف. این از این ناحیه. یه فرمایش هم بود فقط خون. ببینید در اونجا در صفحه 346 یه تصریحی بود از اونجا که مرموع حکیم فرمودن که چه بسا ایشون اون تصریح را از اینجا گرفته، و الا خلاف ابن جنید فیما دون ساعت درهم من الدم و غیرهی من النجاسات. او گفته کلا اصلا نجاسات اگه ما دون درهمه حکم نداره، درست شد؟ و که انهو اعتمد فی الدم الا ما سیعتی من النصوص که میاد و فی غیره علی القیاس علیه، میگه اهل قیاس بوده، بعید اینجور کاری، شاید ایشون یه جهت دیگه ای داشته باشه. قبلا مفصل صحبت کردیم اونجور قیاسی که به ابن جنید نسبت میدن که انه دور است از اینجور نسبتی، اینجور نبوده که این قیاس باطل را او خلاف مذهب اهل بیت علیهم السلام که از حرام الشمس بوده و ملتزم باشه. اون تعریفی برای خودش دقت‌هایی داشته، کسی که علامه هلی میگن بلغ فی الفقه غایته، بالاترین درجه فقاهت را براش قائلن، این پس معلوم میشه یه فهمی در فقه داره که موارد ظریفی از قیاس را با هم دیگه مخلوط نکن. خب اینجور کسی یه جا حرفی میزنه دیگری میگه، کمان که تو جواهر من مفصل عرض کردم، مثلا علامه هلی چیزی فرمودن صاحب جواهر میگن هزار قیاس اون لیس من مذهبنا، علامه هلی که نمیخواستن قیاس بکنن، اما به نظر صاحب جواهر میگن قیاس است. این تفاوت دیدگاه ها ممکنه در مواردی بشه. خیلی الان اینم راجع به سایر نجاسات هم از ابن جنید بود. حالا من یه حرف اصلی دارم که اگر مفصلش نشد انشالله زنده بودیم شم با اینه که اساسا خون و سایر مواردی که این چشم مسلح درش بحث پیش میاد، تسمیه بسیار مهمه. در چی؟ در تمسک به اطلاق یک دلیل شرعی. اگر ما دلیل شرعی داریم که خون نجسه و اجتنبه، خب باید خون باشه. اگر ما بیام چشم مسلح کنیم بریم در محدوده هایی از خون که دیگه اون تسمیه خون نیست ولی جرم و جسم او هست، اینجا نقض حرف ما نمیشه که. خب الان تو این فضایی که من میخوام عرض کنم و تو رؤیت هلالم کاریش داریم، عرف در تسمیه دستش بازه و زبان در تسمیه هایی که داره غنا و ضعف زبان ها در چیه؟ در کثرت تسمیه های اونهاست. در هر حوزه‌ای که احتیاجاتی بشر داره، هر زبانی با واژه های کوتاه حاجت بشر را روشن‌تر برآورده میکنه و به دست انداز نمی اندازه، این زبان غنی‌تر، درست شد؟ و شما در وضع و موازعه زبانی دستتون بازه. اینا من به تأکید دارم عرض میکنم، بدنم خیلی ازش استفاده میکنه. هر چیزی را با اندک قیدی میتونید در نظر بگیرید براش چیزی لفظ بس کن. حتی یه روز دیگه عرض کردم شخص لفظ زید را که از دهن الان بیرون من بیرون میاد، شخص فرد لفظ زید که ساعت ده از دهن یک کسی میاد بیرون، میتونید وضع کنید برای چی؟ برای شخص یک شیعی در لحظه حرکتی خاص که به نصف اون نقطه نصف حرکت خودش میرسه. یعنی مکان دقیق معین، زمان دقیق معین، موضوع هم دقیق معین. موضوع و موضوع محال نیست. اینقدر در موازعه دستمون بازه. خب حالا از کارهایی که صورت میگیره اینه، شما برای یه چیزی میتونید قید قرار بدید. این قیود وقتی در تسمیه دخالت کرده هر کدومش رفت، اون مسمى دیگه نیست. شما هم در تمسک به اطلاقات الاحکام تدور و مدار الاسماء، اون قاعده ای که عرض کردم مهمه. مگر مواردی که شما بفهمید که این اسم نماینده یه چیز دیگری، این اسم خودش موضوع تعبدی دلیل نیست. واضح باشه نزد عرف عقلا جمیعا که اینجا لا تدور لا یدور الحکم مدار این اسم. چرا؟ چون این اسم نماینده اون موضوع حقیقی که همه میشناسنش، درست شد؟ و الا ما اینا ندونیم، اصل در ادله شرعی چیه؟ اینه که الحکم یدور و مدارن اسم، اونی که در لسان دلیل آمد، یکیش همین خون. و الحمدلله در مسئله خون ما دستمون بازه. شما الان به هر کس بیاد از شما که مسئله بلدین سوال میکنه، میگه دست من زخم شده، شستم، الان اومدم دم یه مایع زرد رنگی در اومده، لازمه بشورم؟ شما مسئله جواب میدید دیگه، بشوره نشوره؟
نه.
چرا؟ مستدق خون نمی کنه. اما خب وقتی میکروسکوپ میذارید که این همون ذرات خونه توی رگ اومده اینجا، فقط اون چیزایی که سر راه رگ را به صورت شبکه میبنده، بعض ذرات خون که ریزتر هم میتونن بیان بیرون، ذرات درشتر نمیتونن بیان. خون تشکیل شده از ذرات مختلف، سلول ها، یاخته هایی که دی ان ای دارن، مولکول های پروتئینی، هورمونی، عرض کنم ویتامینی، همه اینایی که جون ندارن، سلول نیستن، اما چی هن؟ اما نسبتا بزرگن و تو پلاسمای خون مرتب در حال شناوری هن. و ذراتی که نه مولکول های درشت نیستن اصلا، مثل املاح معدنی، تمام تو خون همه ما املاح نباشه نمیتونه کار انجام بده. ذرات ریز نمک، خب ذرات ریز نمک بسیار از چی؟ از اون مولکول های درشت پروتئینی و اون ماکرو مولکول ها چی هن؟ ریز ترن، به راحتی از اون شبکه‌ای که اون سلول های پلاکت خون هم که میبندن، پلاکت خون فوری میاد راه را میبنده، خون که اومد راه را طوری به صورت شبکه میبنده که سر رگ بند میاد به اصطلاح ما. خب گاهی طوریست که ذرات ریز از بین این رد میشن میان بیرون. خب وقتی میکروسکوپ میذارید شک ندارید که این ذرات از رگ اومدن، از درون خونن، اجزای خونن.
میکروسکوپ هم نذاریم شک نداریم.
بله جزاکم الله.
نه میخوام ببینیم میکروسکوپ دخالت نداره تو. نه اگه دستم ببره چیزی
نریفتن، بعدا من میخوام نتیجه بگیرم.
مهم اون رنگه که من
بعدا میخوام نتیجه بگیرم. نه من نتیجه این میخوام بگیرم که پس شما اگر یه ذره روی دست دونه وقتی نگاش میکنید خون نیست، میکروسکوپ هم میذارید زیر میکروسکوپ خونه، یعنی 100 نفر آدم میان نگاه میکنم میگن خونه، این اطلاق اومد. اما بسیاری الان مثالایی که شو میزنم، بسیاری از موارده که وقتی میکروسکوپ میذارید اون کسی که نگاه میکنه اجزای خون را میبینه، یعنی اون هیئت اجتماعیه خاصه‌ای که قوام تسمیه خون به اونه نیست توش. اینجا چی؟ بگیم میکروسکوپ فایده دیدی نداره؟ آخه میکروسکوپ کاری که کرد ذراتی از خون را به ما نشون داد که مسمى به خون نیستند، درست شد؟ اینجا میکروسکوپ نقض حرف نیست که. و جالبش اینه که نوعاً در مواردی که حتی ذره‌بین های قوی هم بذارین، وقتی شما یه چیزی را بسیار بزرگش میکنید، ذهن عرف که میبینه دیگه چیه؟ در اون صدق خون شک میکنه که اینجا اون هیئت اجتماعیه عرفیهی که برای خون نیازه اینجا هست یا نیست. تا چشم مسلح میکنید میگه بابا اینا ذرات خونه، اجزایی از خون که اومده بیرون. من الان مطمئن باشم که عرضم که هیئت اجتماعیه خاصه عرفیه که عرف در تسمیه اون به خون مد نظر داشت هست یا نیست، این شک که در اصل دخولش تحت اطلاع.
اون سر سوزنه
چون بحثی که میکنن ظاهرا اینه که با میکروسکوپ قرمزیشو میبینی، یعنی میبینی خونه
قرمزی اگر مال مولکول قرمز باشه.
ببین الان همین سر سوزنی که ایشون میگه آخ سر سوزنی شما بکنید تو ببینید تو میکروسکوپ چش من نمیبینه.
بله خب
ولی تو میکروسکوپ میبینم.
ببینید همونجا
مثلا الان اینه همون هلاله.
من الان عرض بکنم اونا که شما خون را چیکار کنید طوری تصفیهش کنید که فقط گلوبول های قرمز او را بگیرید یا فقط گلوبول های سفید را بگیرید.
نه اینو بحثن
خون نیست
یه خون یک کاسه خون داری
یک
کاسه خون داری از همین تزریقاتی ها سرش یه نوتی سوزنه که با چش نمیبینه همین اینو ما بحث کنیم مثلا نه مثلا صافی اینا نداره
چون اینکه
اون اینو میذاریم زیر اینو الان نمیبینیم اما میذاریم زیر روزو هک نمونده اینا همه خونه خب بستر اینه دیگه
بسیار خوب اگه این است بس با همین و فرضم گرفتیم تخصیص نخورده دام یعنی اطلاق خون حرف شیخ و نام نباشه در اینجا درست شد این دقیقا مثل مسائلی است که در زوال مطرح شد وقتی شما آلت را دقیق آوردید به نحوی که موضوع را کشف کردید به نحو دقیق حکم برش بار یعنی الان این خون را شما دیدید بعد میزنید تو آب بخوریم ارتکاز ما ارتکاز خودتون ناظر متعارفه شما زدید شما خون را من اینجوری عرض بکنم شما سر سوزنی خون دارید که فقط با ذره‌بین میبینید الان متشرعه
شما جهت گرفتین دیگه
تو استکان آب بزنن این سرون میگن پاکه یا نه برس ارتکاز
بس سر همینه بله؟ بس سر همینه شما الان جهت گرفتین از این مطالبی که یعنی شما می‌خواستین بفهمید که اینا جهت نمیده به بحث ما یعنی شما رو جدا نمی‌کنه
از من می‌خواستم عرض کنم انصراف تعارف اطلاق رو از دست ما نمی‌گیره گرفت نه گرفت
حرف اولتون شد دیگه حرف اولتون این بودش که فرمودید که این اطلاق در مواردی که داره حکم وضعی و برای ما حدش رو بیان می‌کنه اینجا منصرف هستش ولی اینجا الان خون ما می‌خواستیم مثلا فرض کنیم حکم وضعی برای اینکه نماز بخونیم یا نخونیم یا اجتناب کنیم یا احکام
تکلیفی حکم وضعی نجاست غیر از تعیین حد نجاست حکم وضعی اما تعیین حد نیست من را تفاوت بگذارید من نگفتم هر حکم وضعی که من گفتم اونجایی که شون فهمیدن ناظر به تعیین حده حالا اینا باز تعاملی بفرمایید من اون اطلاق را با اون فرضی که میخوام عرض کنم به اون ارتکاز متشرع شما سر سوزن بسیار ریز بزنید به خون بعدش هم ببینید خونه بعد بزنید به استکان
اون که خود شما نخیر شیخ توسی متشرع
نه اون طبق روایت گفته بود
باشه
نه سر ارتکاز شما من چه کارش ارتکاز شما چی الان ببینید نه
ما مثلا واسه اون هرچی گفته باشم
نه
سر سوزن اشکال داره
الان مباحثه ما نبود درسته؟ یه ماه قبل دو ماه قبل شما میدیدید زیر میکروسکوپ سر سوزن خورده به خون و خون هم هست ولی خیلی ریزه میزدن تو استکان شما چی میگفتید؟ نه ببینید ما
نه گفتن من چه فایده داره
شما بگید ما بعدش فایده شما شما چی میگفتید؟
الان بس جا دزنگار بس اون حیز بود که تخصیص نخود مرتبا نیست
بله
اگر یک پاچه یو شسته
بله
رنگش مون همه آقا میگن پاکه حیز
بله همین رنگ رو من میخواستم رنگ رو ببرید زیر میکروسکوپ اجزای خون است لا به ماهو و مسما به دم
خون دیگه
ورز میگه خونه زیر
نه اجزا
نه شما خودت الان گفتید گلوبول قرمزا ببینه نمیگه خونه
بله
بالاتر حالا اون که جواب روشن‌تر هم داره شما لکه خون اتفاقا ذرات خون نیست این حالا ایشون لکه خون رو ببرید زیر میکروسکوپ میبینید ذرات پارچه است که در اثر تغییرات شیمیایی رنگش گشته شما حالا این برید بپرسید خون وقتی میاد یه تجزیهات هم مثل چی میگفتن برگه چی بود که بازا اسید رو تشخیص میداد
نه نه
برگه هایی بود که آبی و قرمز بسیاری از مواد وقتی میرسه یه تجزیه و ترکیب شیمیایی با اون مواد تشکیل میده رنگ اونا میگردونه رنگدانه هایی از او وارد او میشه رنگدانه هایی از ذرات بسیار ریز خون اومده جز پارچه است شما میگید زیر میکروسکوپ ذرات خون ذرات خون این که پس نمکی هم که از او آمده ذرات خونه عرض من نه ذرات خون نیست.
ذرات خون بود شد.
ذرات خون نیست.
ثابت کرد که اون ذرات خونه مثلا. اگر ثابت شد.
اگر عرض کردم اگر شما زیر میکروسکوپ هر کس میاد میگه ببین خون است. میگه بله ما اطلاع خون میاریم. اما صحبت اینه که عملا اصلا این نمیشه. یعنی هر چی شما از لکه خونم ببینید اصلا ببینید خون نیست. همون الیاف پارچه است که در اثر تغییرات شیمیایی رنگش گشته. رنگ خود الیاف پارچه. نه اینکه ذرات خون الان اینجا نرفته. این چقدر تفاوته؟
بو هم میده ها.
بو باز همین احسن. بو ببینید بو ذرات بویایی غیر از اجزای خود خونه. ولذا اگر یه پارچه باشه نزدیک خون بوی خون بگیره اون پارچه نجس نمیشه. فقها هم بحث کرد یه پارچه نزدیک خون باشه بعد کامل بوی خون گرفته این پارچه نجسه؟
نه.
چرا؟ چون اسانس اون ذرات بوی اینا موضوعیت نداره. اونا ذراتی است از خون که موضوعیت نداره.
میگن چرا نجس نمیشه؟ چون اون خون و اون نجس انصراف داره به فرد متعال.
نه این استدلالیه که ما هم داریم داشت خدشه میکنم دیگه. ما اصل حرفمون اینه. اون مثال هایی که میزنن هیچ کدوم نقض اطلاق نیست.
شما فرمودید مثلا یک رنگ نجاستی مثلا غزره.
بله.
اگر غزره رو ببریم زیر میکروسکوپ غزره ریز 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 نیست.
نیست. ذراتی است که اسم جدا داره. در عرف براش اسم جدا میگذارن. عرف مطلع براش اسم جدا میگذارن. نمیگن این خونه. میگن این گلوبول قرمزه.
خیلی جزئی و جزئه دیگه. کلی و کل
جزء شی یعنی مثل دست و بدن. شما بدن داریم و دست. اگر شما یه چیزی را بردید زیر بدن فقط دست را دیدید بگید من بدن را دیدم. میگم بابا این فقط شما دست را دیدید. دست تسمیه جدا داره. دست با بدن دو مسمی داره. شما اگر موضع حکم بدنه دارید اشتباه میکنید که حکمی که مال بدنه دارید میبرید برای دست. به ما هو به دستان به ما هو به دست. یعنی دستی که جدا شده بگی بدن.
دست میازو دو فازه. فازه عرف فازه تخصص پزشکیه.
نه همون تخصص پزشکی وقتی عرف مطلع شد ببینه اسمش جداست. ببینید یعنی خود پزشکام عرف بودن نیاز پیدا کردن به تسمیه اضافی. خود پزشکا عرف بودن اون عرف عام بودن وقتی متخصص شدن پی به ذرات بردن دیدن اینجا جایی که ما اسم جدا بگذاریم. ملاحظه کردیم مثل بدن خود ما جایی از بدن داریم اسم جدا نداره. ملاحظه مثلا تیکه پوستی که مثلا پشت گوش هست هیچ اسمی براش نداره درست شد. اما لاله گوش اسم جدا داره. چرا؟ چون نیاز داشتیم اسم گذاشت. بله ما الحمد لله رب العالمين صلى الله على محمد وعلى اله الطيبين الطاهرين.